أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. فيهم بقية الله بالعالمين أرواحنا فداه واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تليلا. در جلسات گذشته به طور اختصار اشاره کردیم که حقیقت دین که ما به او دعوت شدیم توحید هست و این توحید به معنای پذیرش الوهیت خدای متعال و درک حقیقت کلمه لا اله الا الله هست و اشاره شد که حضرات معصومین انوار پاک نبی اکرم و اهل بیت ایشون سلام الله علیهم اجمعین طریق جریان الوهیت و ولایت خدای متعال در عالم هستند و به همین دلیل پذیرش ولایت اونها و تسلیم بودن به ولایت اونها شرط ایمان و شرط درک حقیقت توحید هست. ولایت اونها طریق جریان سرپرستی خدای متعال بر بندگان خدای متعال هست. البته این رو هم اشاره کردیم، نکته این که این اولیاء الهی به این مقام ولایت رسیدن، ولی الله شدن، امانت الهی به اونها عنایت شده، این بوده که حضرات معصومین در پذیرش ولایت خدای متعال اهل سبقت و سرعت بودن و با تمام وجود ولایت حضرت حق رو پذیرفتن و طبیعتاً بعد از اون که پذیرفتن و به مقام ولی اللهی رسیدن طریق سرپرستی خدای متعال نسبت به عباد شدن و به دنبالش عرض کردیم که دین هم باطنی داره. باطن این دین همین جریان ولایت خدای متعال و سرپرستی رشد و سرپرستی نور و هدایت از طرف خدای متعال هست و شرایع مرتبه تنزل دین هستند و اشاره کردیم که همینطوری که دین باطنی و ظاهری داره، دینداری هم طبیعتاً ظاهر و باطن داره. ظاهر دینداری آراسته شدن به شرایع اسلام هست و باطنش تحقق به حقیقت ولایت، پذیرش ولایت و نورانی شدن به نورانیت ولایت هست و بلکه در هر شریعتی راهی به سوی اون ولایت گشوده میشه. نماز طریقی است به سوی درک ولایت خدای متعال. حج و صوم و زکات و همه واجبات همین جوری هست و به عکس همه محرمات هم طرقی هستند برای خروج از محیط ولایت نور و لذا همینطوری که دین باطن و ظاهر داره و این ظواهر اگر خوب دقت بشه متصل به اون باطن هستن، اون ولایت هست که داره جاری میشه در این خصوصیات، در عرض ولایت الله و در کنار ولایت الله نیست شریعت، بلکه در طول ولایت خدای متعال هست. دینداری هم همینطوریست. دینداری هم رکن اصلیش پذیرش ولایت خدای متعال هست و در مقدمه او اعراض از ولایت غیر انکار ولایت غیر و پذیرش ولایت خدای متعال باطن دینداری است که طریق رسیدن به مقام توحید و درک الوهیت خدای متعال و به اصطلاح آقایون اگر درست باشه شهود حقیقت لا اله الا الله است. انسان اگر بخواد به این درک و به این شهود برسه و حقیقت لا اله الا الله درک بکنه، باید باطن ولایت الهی رو داشته باشه. بنابراین آراسته شدن به ظواهر دین، ظواهر عملی و اخلاقی دین، این آراستگی مقدمه درک باطن دین و حقیقت ولایت و پناه در ولایت خدای متعال و او هم طریق رسیدن به معرفت و درک حقیقت توحید هست. همینطوری که در سیر نزول الوهیت و ولایت و شریعت هست، در این طرف هم دینداری ما هم باید از مرحله شریعت ما رو به حقیقت دین و از اونجا هم به درک حقیقت توحید نائل بکنه و نتیجه این بشه که ما با همه وجود در مقابل الوهیت خدای متعال، در مقابل عظمت او تواضع و خضوع و سجده کنیم و این نور سجده در همه زوایای وجود ما جاری بشه. خب بعد از این نکته‌ای رو که اشاره کردیم این بود که بنابراین یکی از نکات مهمی که در معارف نورانی قرآن و اهل بیت علیهم السلام به او اشاره شده همین دو جریان ولایت نور و ولایت ظلمت هست. حالا مقداری من بعضی از آیاتی که ناظر به این جریان هدایت و جریان نور و همچنین جریان ظلمت هست و بعض روایاتش رو خدمتتون تقدیم میکنم. قبلا هم در باب دین آیات و روایاتی رو اشاره کردیم، بیشتر هم اگر خواستید ملاحظه بفرمایید خود آیه بعد از آیت الکرسی و یکی دو آیه گویای همین معنایی است که ما عرض کردیم که بعد از بیان توحید در آیت الکرسی خدای متعال می‌فرماید لا اکراه فی الدین. جریان توحید توضیح داده میشه، بعد می‌فرماید در دین اکراهی نیست. معنای لا اکراه فی الدین شاید این باشه که باطنن ما کسی رو مجبور نمی‌کنیم که دین و ولایت خدای متعال رو قبول بکنه، اما اگر کسی این کار رو کرد فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، شاید این بیان همون حقیقت دین باشه. ما کسی رو مجبور به این کار نمی کنیم، ولی اگر کسی این دو قدم رو برداشت، یکی کفر به طاغوت و دوم ایمان به الله بود، فقد استمسک بالعروه الوثقی التي لن تصام لها، که اون عروه وثقی و اون رشته‌ای که هم وثیق و محکم هست و هم یعنی محکمترین رشته است و همین که انتصام و گسستگی نداره، به این رشته متصل به آستان ربوبی است و اگر کسی متمسک به او شد میتونه با این رشته سیر کنه تا مقام توحید. این رشته بعید نیست همون حقیقت دین باشه. دین الهی اون جریان ولایت خدای متعال و هدایت خدای متعال و اون عروه وثقی است که خدای متعال برای سیر ما قرار داده. اون رشته محکم و متصلی است که ما رو به خدای متعال پیوند میده. و طریق رسیدن به این دین هم کفر به طاغوت و ایمان به الله هست، که حالا ایمان به الله رو هم اشاره می کنم. کفر به طاغوت یعنی انکار ولایت او، ایمان به الله در یک معنا به معنی قبول الوهیت و ولایت خدای متعال هست. اگر کسی اون انکار و این پذیرش رو داشت، به باطن دین راه پیدا کرده، متمسک به عروه وثقا شده که اون عروه وثقا اون رشته دین الهی است، که این دین همون جریان ولایت خدای متعال هست. ازا در روایات متعددی که فریقین نقل کردن، حالا در تفاصیل روایی ببینید مجامع روایی دیگر این روایات نقل کردن، فرمودن من ارادن یستمسک بالعروه الوثقا التي لن تصام لها فلیستمسک به ولایت علی ابن ابی طالب، یا بیا به حب علی ابن ابی طالب سلام الله علیه مجمع. پس اون عروه وثقی الهی همون ولایت نورانی امیرالمؤمنین یا جریان ولایت الله هست. این جریان ولایت عرض کنم که رشته متصل بین ما و خدای متعال و عروه وثقاست و جریان نور هست، نصیب کسی میشه و کسی از او برخوردار میشه که اون دوتا قدم رو برداره، کفر به طاغوت و ایمان بالله. بنابراین عنایت میکنید این آیه که انه داره دین رو و روش دینداری رو توضیح میده که رسیدن به حقیقت دین متوقف است بر این که انسان کفر به طاغوت و ایمان بالله پیدا بکنه و با این دو قدم انسان به اون عروه وثقای الهی متصل میشه و متمسک میشه. خب بعدم میدونید یه بحث از ولایت خدای متعال هست. حالا اونایی که ایمان آوردن، الله ولی الذین آمنوا، یعنی اونهایی که در آیه قبل توضیح داده شد فمن یک فر به طاغوت و یؤمن بالله. حالا اگر کسی ایمان به الله آورد، اگر کسی پذیرفت الوهیت خدای متعال رو و ولایت خدای متعال رو، ایمان به الله یعنی همین دیگه، یعنی الوهیت خدای متعال رو باور کنه و بپذیر اون الوهیت رو، نتیجه چیه؟ الله و ولی الذین آمنوا. حالا خدای متعال اونها رو ولایت میکنه، پس ایمان به الله و پذیرش الوهیت و ولایت خدای متعال که تمسک به اون عروه وثقاست، این موجب می شود که حالا خدای متعال انسان رو سرپرستی بکنه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. دائما سیر انسانی که تحت ولایت خدای متعال قرار می گیره سیر از تاریکی ها به سمت سرچشمه نور هست، یعنی دائما هدایت میشه و نورانی تر میشه. و به عکس الذین کفروا، اونهایی که نسبت به خدای متعال، به الوهیت خدای متعال کفر ورزیدن، به جای اینکه اولیاء طاغوت رو انکار بکنن و ولایت اونها رو انکار بکنن، الوهیت خدای متعال و ولایت خدای متعال رو انکار کردن. نتیجه چی میشه؟ اولیاء هم طاغوت وقتی انکار ولایت الله رو میکنن، انکار الوهیت میکنن، اقرار نمیکنن، زیر بار نمیرن، شانه خالی میکنن، طبیعتاً ولایت اولیاء طاغوت بر اونها جاری میشه. نتیجه این ولایت چیست؟ یخرجونهم من النور، یک سیر مستمر بیرون بردن اونها از جریان هدایت و نور به سمت تاریکی ها و ظلمات هست که نتیجه این ظلمات هم ملائکه اصحاب النار هم فیها خالدون هست. خب عنایت میکنید در این آیه شریفه یک نکته بسیار لطیفی بیان شده که کلمه بود شاید بشه از این آیه استفاده کرد که در عالم ما انسانی نداریم که تحت ولایت قرار نگیره، تعطیل پذیر نیست ولایت. انسان یا تحت ولایت خدای متعال قرار میگیره یا تحت ولایت اولیاء طاغوت، یا ولایت نور یا ولایت ظلمت، که طبیعتاً طریق ولایت الله اگر معصومین شدن، قربه وثقای الهی، اون رشته اتصال بین ما و خدای متعال اگر حقیقت ولایت معصومین شد، دو تا ولایت در عالم هست، ولایت خدای متعال که از طریق ولایت اولیاء معصوم جاری میشه، ولایتنا ولایت الله، یکی هم ولایت اولیاء طاغوت. این ولایت تعطیل پذیر نیست، انسان یا در سایه این ولایت است یا در عرض کنم ذیل ولایت اولیاء طاغوت. و این نکته مهم نیست، این که گفته شده از عدم ولایت احدی بر احدی است، به نظر من نمال قبلت از همین نکته است. انسان از ولایت خالی نیست و بلکه همه حرکات و سکنات و رفتارش اگر باطنش رو دقت بکنید یا تمسک به ولایت نور هست یا ولایت ظلمت. لذا این عمل یا جریان نور در انسان رو ایجاد میکنه یا جریان تاریکی و ظلمت و زلال رو. خب این یک آیه. آیات دیگه هم هست، شما آیاتی که در اون صحبت از دین شده دنبال بفرمایید، چه اونجایی که دین فطری رو توضیح میده که فاقم وجه کل دین حنیفا فطرت الله اللتی فترن ناسه علیها، روایات رو عرض کردیم، میفهمد این فطرت همون توحیده، در روایت علی ابن ابراهیم به نظرم هست اونجا حضرت فرمودن این فطرت تا اینجاست، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان علی ولی الله، فرمودن الهاهونا از توحید، تا اینجا هم توحیده، یعنی اون توحیدی که خدای متعال در فطرت انسان قرار داده تا ولایت رو شامل میشه. اذا من جهدکم کافر، جهود ولایت اونها انکار ولایت اللهه، در عرض ولایت الله نیست اصلا، چیزی باشه در عرض ولایت خدای متعال این معنا نداره بهش دعوت بشه، این عین ولایت الله هست. لذا اون دینی که در فطرت ماست همون دین توحیده که تا ولایت ادامه پیدا میکنه و این عین توحیده، طریق جریان توحید در فطرت انسان جریان ولایت است. و اون دینی هم که خدای متعال به نبی اکرم عنایت کرده و بناست این دین ظهور پیدا کنه و غلبه پیدا کنه، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، در کافی شریف است اونجا میفرماید که باب نطفه از کنم، اون بابی که آیاتی رو که در باب ولایت است، آیا تنزیلی که در باب ولایت است اونجا آوردن، یکی از روایات همینه که حضرت فرمودن که این دین همون ولایت وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام است. ذیل این آیات هم میتونید در تفاصیل روایی ببینید روایت رو. اون دینی هم که خدای متعال به نبی اکرم عنایت کرده به اون دین بنا ظهور پیدا کنه و غلبه پیدا بکنه، اون دین همون حقیقت ولایت هست. لذا عصر ظهورم عصر جریان ولایت و ظهور حقیقت ولایت در عالم هست و همه برکات از آثار اون ولایت هست که در عالم ظهور پیدا میکنه. لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، این همون دینی است که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، این همون دینه دیگه. خب پس بنابراین این تفسیر دین، حالا روایات در این زمینه زیاده، از این بیشتر هست، میتونید تعقیب بفرمایید. من به امان نمونه این روایات رو عرض کردم که هم اون رشته باطنی اتصال ما به خدای متعال که حقیقت دین هست به ولایت معصومین تفسیر شده، هم دین فطری و همون دینی که خدای متعال به وسیله نبی اکرم تنزل داده در عالم و جاری کرده در عالم و بعد ظهور و غلبه پیدا میکنه بر همه ادیان، باز همین حقیقت ولایت هست. حالا این دو تا جریان نور و ظلمت رو هم یه مقدار بعضی آیات و روایاتش رو خدمتتون تقدیم کنیم. آیات و روایات در این زمینه خیلی زیاد و فراوانه، یعنی از مواردی که شاید بسیار در قرآن بهش پرداخته شده همین جریان هدایت و ولایت نور و جریان ظلمت و ضلالت هست. در روایات ما هم بابهایی برای این روایات باز شده، از جمله در کافی شریف بصائر الدرجات و غیرش روایات زیادی آوردن. در کافی یک بابی داره که ان الائمه علیهم السلام نور الله عز و جل، روایات متعددی اونجا ذکر کرده، من یکی دو تا از اون روایات رو ترجمه میکنم. یکی روایتی است که ابو خالد کابلی نقل کرده از وجود مقدس امام باقر علیه السلام، اولین روایت اون باب هست که ابو خالد کابلی از حضرت راجع به این آیه سوره مبارکه تغابن انکار سوال میکنه که در سوره مبارکه تغابن خدای متعال میفرماید زعم الذین کفروا الّن یبعثوا، کفار یک گمان باطلی دارن، یه زعمی دارن و اون این است که بعثی در کار نیست، هر چه هست همین دنیاست، این هی الا حیاتون از دنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر، انکار میکنن بعث خودشون و ادامه وجودی خودشون رو در حد دنیا و طبیعت تعریف میکنن. قل بلا و ربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم و ذلک علی الله یسیر، صحبت از بعث است که ربوبیت الهی اقتضای این بعث رو داره. بلا و ربی لتبعثن، ربوبیت خدای متعال عالم رو لغو نیافریده و هدایت به سمت کمال میکنه. دست و بسون نشون ملتون و اون نبه معاملتون، این کار هم بر خدای متعال بسیار آسانه. بعد میفرماید که فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، پس به جایی که خودتون رو به ادامه وجودی خودتون رو انکار بکنید و به انکار بعث و معاد برسید، به اون نوری که ما نازل کردیم، به خدا و رسول، به اون نوری که ما نازل کردیم ایمان بیارید تا به مقصد رسید. یعنی به جایی که خودتون و ادامه وجودی خودتون رو انکار کنید، راه خودتون رو پیدا بکنید. فا فآمنوا بالله ورسوله و نور الذي انزلنا. از وجود مقدس امام باقر سوال کرده ایشون که این نوری که خدای متعال میفرماید نازل کردیم این چیه؟ در عرض ایمان به الله و رسول میفرماید ایمان به الله و رسول و اون نوری که خدای متعال نازل کرده بیارید. حالا تعابیر روایات تقریبا در ذهنم هست، مراجعه بفرمایید عین تعابیر روایات رو اونجا ببینید. با چند تا سوگند حضرت فرمودن ان نور الائمه من آل محمد علیهم السلام و هم والله نور الله فی السماوات و فی الارض. سوگند اسم مقدس خدای متعال به خدای متعال که ائمه علیهم السلام نور الهی در آسمان ها و زمین هست، یعنی اون نوری که در همه عوالم جریان پیدا کرده و عوالم با اون نورانی میشه نور الهی است. اون نور الهی نازله همون حضرات معصومین هستن. عنایت فرمودین حقیقت نورانیت اونها اون نور الهی است که خدای متعال در همه سماوات و ارض نازل کرده و هم والله نور الله فی السماوات و فی الارض و هم والله نور الله الذی انزل. اون نور اللهی که خدای متعال رو تنزل داده تا عالم دنیا همه عوالم رو نورانی کرده و با تنزل خودش عوالم رو نورانی کرده ائمه علیهم السلام که به خوبی استفاده میشه که مقام حقیقت نورانیت اونها فوق سماوات و ارض دیگه. اون نورانیتی است که خدای متعال نور الهی است تنزل داده، تنزلش در عوالم موجب نورانیت عوالم شده. در هر عالمی مرتبه از نورانیت اونها هست تا میرسه به عالم طبیعت و عالم دنیا. پس بنابراین این تعبیر صدر روایت هست که حضرت النور الذی انزلنا رو تفسیر کردن به حضرات معصومین، اون هم با این چند تا نکته که اولا النور رو علف و نامش رو برداشتن جاش مضافه ای گذاشتن و هم والله نور الله الذی انزل، به جای النور شده نور الله، مضاف الیه آمده و با مضاف الیه این دفعه تعریف شده. نور الهی هستن که خدای متعال اون نور الهی رو تنزل داده در عوالم. حالا این مضمونی است که در زیارت جامعه کبیرم دیدید اصلش هم در آیه نور به وضوح آمده دیگه، حتی من نعلینا بکن فجعلکم فی بیوتن از انبا. بعد حضرت فرمودن که و هم واللهی و نفرونم قلوب المؤمنین، فرمودن به خدا قسم ائمه علیهم السلام قلوب مؤمنین رو نورانی میکنن، یعنی اون حقیقت قلب اگر شرح صدر پیدا کنه، گشایش پیدا کنه، نورانی به نور امام علیه السلام میشه. و هم والله ینورونم قلوب المؤمنین، نورانی شدن قلب با تنزل نور امامه و این هم از شؤون خود امام علیه السلام هست، یعنی ولایت اونهاست که قلوب رو نورانی میکنه. اینطور نیست کسی خودش بدونه به سرچشمه نور راه پیدا کنه. و هم والله ینورونم قلوب المؤمنین، اگر قلبی ایمان آورد نتیجه اون ایمان که فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، اگر ایمان آورد، اگر تسلیم ولایت اونها شد، اون وقت اون حقیقت ولایت جاری میشه و قلوب رو نورانی میکنه. این ایمان رو هم عرض بکنم، این روایت رو ما خدمت تقدیم کردیم دیگه، آیه قرآن هم هست که در کافی شریف باب فضل المسلمین امام صادق علیه السلام فرمودن ولو ان قوما عبد الله وحده لا شریک له و اقام الصلاة و آتوا الزکاة و صام البیت و حج البیت و صام شهر رمضان، همه این کارا رو بکنن، ثم قالوا لما صنع الله و رسوله الا صنع الذی غیر صنع او وجدوا فی انفسهم، نسبت به حکم الهی حرجی در دلشون باشه، کانو به ذالکه مشرکین. بعد این آیه رو خوندن فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت یسلمو تسلیما. ایمان یعنی تسلیم محض شدن در مقابل جریان ولایت نبی اکرم و نبوت ایشون به ولایت اولیاء معصوم. و هم والله ینبرون قلوب المؤمنین، اگر کسی به مرحله ایمان رسید امام هست که این نور الله هست که قلب او رو روشن و نورانی میکنه. خب حالا این چه نوری است؟ بعد حضرت یه توضیح دادن، لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئة بالنهار. این همون نقطه گرفتاری ماست. فرمودن اگر قلبی نورانی به نور امام شد و به مرحله ایمان رسید و نور امام علیه السلام در او ظهور پیدا کرد، نور امام در قلب مؤمن روشنتر از خورشید در وسط روز هست، انور من الشمس المضیئة بالنهار. ولذا اگر کسی به مرحله حقیقت ایمان برسه، به حدی نورانیت ایمان در قلبش ظهور پیدا میکنه که حقیقت قلبش، حقیقت باطن وجودش نورانی میشه به نور امام و با این نور هدایت میشه. حالا قبل از اینکه این روایت رو تمام کنم، البته جمله بعدیش هم بخونم، جمله بعدیش هم اینه و حضرت فرمودن که و یحجب الله نورهم عمن یشاء. یه عده‌ای هستن که با قلب نورشون، قلبشون با نور امام نورانی میشه، قلبشون از روز روشن‌تر میشه. و بعد فرمودن که و یحجب الله نورهم عمن یشاء، یه دسته‌ای هستن که مشیت الهی، حکمت الهی به این تعلق میگیره که اونها از این نور محروم بشن، محجوب میشن. و تظلم یا تظلم قلوبهم، حالا این اعرابش یادم نیست، قلوبشون ظلمانی میشه، دیگه هیچ نور دیگری در ورای این نور نیست که قلبی رو روشن کنه. اگر قلب محروم از این نور شد، در ظلمت به سر میبره. حالا یه زیلی داره روایت که بعد میخونم، همینجا این آیه رو هم خدمتتون تقدیم کنم. دیدید خدای متعال در قرآن میفرماید و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. خدای متعال اگر بخواد کسی رو هدایت کنه، به او شرح صدر میده تا به مقام حقیقت اسلام برسه. و حقیقت اسلام که دین الهی است، ان الدین عند الله الاسلام، حقیقت مقام اسلام رو، حقیقت اون دین رو که اسلام هست بتونه دریافت بکنه. کسی میتونه اون حقیقت دین رو با باطن و قلب خودش دریافت بکنه، به مقام اسلام برسه که و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره، خدای متعال به او شرح صدر بده، بست سینه بده. که میدونید حالا روایت رو نقل کردن که قلب چهار مرتبه داره، یک مرتبهش صدره، عنایت فرمودین که جای ایمانه، و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للایمان. یک مرتبهش قلب، فؤاد، لب، این چهار مرتبه رو برای قلب نقل کردن. و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، که اسلام جای ایمانه، قلب جای ذکر، نه قلب جای، بله صدر جای اسلامه، قلب جای ایمانه. ولی ما یک کل ایمان فی قلوب کن، فؤاد هم که جای معرفته، ما کذب الفؤاد و ما رأى، جای رؤیت و مشاهده و معرفته، لب هم که جای ذکره، انما یتذکر و قل الالباب. اینا مراتب قلبه. حالا جورهای دیگه هم اصلا به ایمان مثال عرض کردم که معلوم باشه صدر چیه. صدر یکی از مراتب قلبه. و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یسعد فی السماء. به حد این قلب تنگ و ملتئم و بسته میشه که راه ورود حقیقت به او بسته میشه، کانما یسعد فی السماء. من گاهی تشبیه کردم، دیدید شما یک توپی رو که پر از هواست، اگر روزنه ای داشته باشه برای ورود آب، ببرید تای آب پر میشه، عنایت فرمودید، اون آب درش جاری میشه و خودش به اصطلاح ثقل و سنگینی پیدا میکنه. ولی اگر بسته باشه، به جای اینکه این آب در او جریان پیدا کنه، این آب به او فشار میاره، که انما یسعد و فسما. حقیقت هدایت وقتی میاد، حقیقت ولایت وقتی میاد، اون قلبی که شرح صدر داره، این حقیقت در او وارد میشه. ولی اون قلبی که بسته است، ید الصدر زیقا حرجا که انما یسعد و فسما، او از حقیقت نبوت نبی اکرم و ولایت معصوم که عین رحمت خدای متعال است، در زیغ و زنگ و فشار هست. حالا شاید معنای آیه این باشه. حالا این آیه رو عنایت کردید، و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. این شرح صدر چیه؟ هم روایت معنا کرده هم آیات قرآن. در قرآن فهمد افمن شرح الله و صدره للاسلام فهو علی نور من ربه. شرح صدر همون نورانیته، فهو علی نور من ربه، نور از جانب ربه و او مهیمن بر این نور میشه. در روایت نبوی هم صلی الله علیه و آله و سلم که در مجمع البیان نقل کردن مرحوم طبرسی رضوان الله تعالی علیه زاد الله فی درجاته، اونجا داره حضرت از حضرت سوال شد که این شرح سعد چیه، فرمودن نور یقع فی قلب المؤمن یشرح له صدره و ینفسه. یک نورانیتی است که در قلب مؤمن واقع میشه و با آمدن این نور شرح سعد پیدا میشه، وسعت و انفساح و گستردگی پیدا میشه در قلب، حالت بستگی و محدودیت از قلب برداشته میشه. البته بعد سوال کردن که علامتش چی، از راست بودن سه تا علامت داره دیگه، که اگر این نورانیت آمد علامتش اینه که التجافی عن دار الغرور و الانابه الى دار الخلود و الاستعداد للموت قبل حلول فوت. این سه چیز علامت اون شرح صدره. کسی که به وسعت رسید بیقراری در دنیا پیدا میکنه، آماده برای عروج میشه و مهیای برای عبور از عالم طبیعت. این نتیجه نورانیت و شرح صدره. درهای غیب وقتی باز میشه به قلب انسان، قلب وسعت پیدا میکنه دیگه. مثل ظرفیست که شما تو دریا میبرید، این ظرف وقتی تو دریا میره به وسعت دریا متصل میشه. بنابراین هدایت با شرح صدر حاصل میشه. شرح صدر با چی حاصل میشه؟ با نور حاصل میشه. انسان وقتی به سرچشمه نور متصل شد و درهای قلبش به روی اون عالم انوار باز شد، قلب به وسعت عالم انوار وارد میشه، متصل میشه، لذا خودش وسعت پیدا میکنه و فسحت پیدا میکنه، که انه به وسعت اتساع عالم نور سعه پیدا میکنه. عنایت فرمودین به اندازه‌ای که به حقیقت نور راه پیدا میکنه، به سعه عالم نور عالم انوار میرسه، از محدودیت عالم طبیعت بیرون میره. خب این نوری که در قلب واقع میشه برای هدایت همینه، چیزی غیر این نیست. فرمود هم والله ينبرون قلوب المؤمنين لنور الامام في قلوب المؤمنين انور من الشمس المضيئه بالنهار. و دنبالش هم فرمودن و يحجب الله نورهم من يشاء فتظلم يا تظلم قلوبهم. فرمود محجوب که شدن دیگه در ظلمتن، پس هر نوری هست همین نوره. هم والله نور الله في السماوات و في الارض و هم والله نور الله الذي انزل و هم والله ينبرون قلوب المؤمنين. بنابراین اگر در جای دیگری از قرآن سخن از نوری است که وارد قلب مؤمن میشه و موجب شرح صدر میشه و عامل هدایت میشه، همین نوره، غیر این نور نور دیگری نیست. جریان نور در عالم جریان نور الهی است. نور الهی هم معصومین هستن. خب حالا در ذیل روایت البته توضیح داده که چجوری میشه به این سرچشمه نور رسید و نورانی شد، به طوری که انسان همیشه انوار حضرات معصومین رو با خودش احساس کنه و در شعاع این نور به وسعت عالم انوار راه پیدا بکنه، به وسعت عالم ولایت راه پیدا بکنه، از عالم طبیعت وارد عالم انوار بشه. این رو حضرت توضیح دادن، فرمودن والله یا والله یا لا یحبنا و یتولانا، یا ابا خالد یا تعبیر اینه والله یا ابا خالد، لا یحبنا و یتولانا عبدون حتی یتحر الله قلبه. هیچ عبدی به مرحله حب و ولای ما نمیرسه تا اینکه خدا قلبش رو تطهیر بکنه. شاید این تعبیر رو اینجوری معنا کنیم بهتر باشه، من ذهنم اینه. معکوسم معنا کردن که اگر به ولایت رسید به تطهیر میرسه، گمان میکنم به عکسه. اینجا بحث از همون مرتبه کمال ولایته که مرتبه نورانی شدن به نور ایمان و نور امام علیه السلام. و هم والله ينبرون قلوب المؤمنين لنور الامام في قلوب المؤمنين انور من الشمس المضيئه بالنهار. چه وقتی آدم به این منزلت میرسه که نورانی به نور امام بشه، شعاع نور امام وارد قلب بشه و انسان به فسحت و وسعت و شرح صدر برسه، فرمودن والله لا يحبنا و يتولانا عبد. اگر کسی بخواد به مرحله نورانیت قلب برسه، به مرحله تنویر برسه و نورانی بشه، باید به مرتبه محبت و ولایت برسه، ولایت معصوم رو قبول بکنه، محبت معصوم و ولایت معصوم درش شکل بگیره، اون وقت این مجرای نور میشه. چه کسی به این مقام از محبت و ولایت میرسه که حالا تهیه پیدا بکنه که نورانی بشه؟ و هم والله ينبرون قلوب المؤمنین. این ایمان، این حب، این ولا که مقدمه نورانیت و تنویر معصوم هست که قلب انسان رو نورانی میکنه، این متفرع است بر چی؟ بر تطهیر الهی. والله لا يحب ناقیت ولان حتی حتى يطهر الله قلبه ولا يطهر الله قلبه. تطهیر هم صنع الهی است دیگه، خداست که تطهیر میکنه، دیگری نمیتونه، انسان خودشو نمیتونه تطهیر بکنه دیگه. ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا فيكون سلما لنا. خدای متعال قلب رو تطهیر نمیکنه الا اینکه تسلیم مستمر داشته باشه، یسلم، تا به مقام سلم برسه. اگر قلبی تسلیم مستمر داشت و به مقام سلم رسید، این تطهیر میشه، و اگر تطهیر شد به مرحله ایمان و حب میرسه و بعد به مرحله تنویر و نورانیت. لذا سیر از تسلیم تا تطهیر تا تنویر به نور امام علیه السلام هست. این سیر انسان هست به مرحله حقیقت ولایت رسیدن، که همون شرح صدره، همون درک حقیقت اسلام هست و حقیقت ولایت هست. خب این یک روایت. البته زیر این روایت یه جمله ای هم داره، فرمود فاذا کان سلما لنا سلمه الله من شدید الحساب و آمنه من فزع یوم القیامت اکبر. که یک برکت از ثمره دیگری رو که برای مقام سلم هست توضیح میده، که انسانی که به مقام سلم میرسه دیگه شدت ها از جمله شدت عذاب و سختی ها از او برداشته میشه، از جمله فزع اکبر قیامت، اینا همه از او برداشته میشن. خب حالا این یک روایت بود که مسئله ارز کنم جریان نور رو در عالم توضیح میده. از این دست روایات و آیات فراوانه. دیالا شما آیاتی که در قرآن سخن از نور الهی درش هست مطالعه کنید، روایات زیلش رو هم ببینید که معمولا این نور به حضرات معصومین تفسیر میشه. حالا روایات زیاده، شاید بعضی از آیات رو باز بعدن خوندن. یک روایت دیگری عرض کنم که ذیل آیه نور و ظلمت هست بخونم، که در اونجا هر دو جریان رو دیگه توضیح میده، هم جریان نور رو توضیح میده هم جریان ظلمت رو. من اجمالا آیه رو میخونم و ترجمه میکنم، حالا یه روایت هم میخونم، ولی بزرگواری بفرمایید روایات ذیل این آیه فراوانه. تفسیر نور الثقلین یا برهان رو ببینید، تقریبا روایات ذیل این آیه رو جمع کردن، ولی گرچه ممکنه بعضی روایات نیامده باشه، ولی تقریبا جمع شده روایات. آیه نورانی اینه دیگه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، که از آیات پربرکت هم از مداومت برش هم خیلی خاصیت داره. الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجت و که انها کوکب دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونه لا شرقیت ولا غربیه یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یهدی الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال للناس والله بکل شیء علیم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله و الله یرزق من یشاء بغیر حساب. بعد از اون وارد بحث از کفار میشه، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه او کظلمات فی بحر لجی یخشاه موج من فوقه موج من فوقهی صحاب ظلماتون بعضها فوق بعض ازا اخرج یده لم یکد یراها و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. این آیات از آیات بسیار فوق‌العاده قرآن هست که تفسیرش هم بسیار مشکله. حکما، عرفا، متکلمین و فلاسفه هر کدام به نحوی خواستن این آیه رو تفسیر بکنن و تفاسیر متنوعی هم شده. همه اون تفاسیر هم در جای خودش محترمه. اجمال مسئله اینه که بحث اول صحبت از نور الهی است که الله نور السماوات و الارض، خدای متعال نور همه عوالم هست، روشنی همه عوالم از اوست. حالا من با تفسیر بزرگان و اینها کار ندارم. الله نور السماوات و الارض، این قسمت آیه رو چندین روایت داریم در کافی و توحید صدوق و غیرش که فرمودن که ای هادل لمن فی السماوات و لمن فی الارض، خدای متعال است که هدایت میکنه، که هدایت با نور دیگه، یعنی هر مخلوقی به سمت مراتب کمال در همه سماوات و ارض هدایت میشه با نور الهی است. الله نور السماوات و الارض، هادل لمن فی السماوات و هادل لمن فی الارض، یا به تعبیر دیگه در بعضی روایات هدا من فی السماوات و هدا من فی الارض، اون هدایی که هدایتی که سماواتیان و زمینی ها رو همه رو در بر میگیره همون نور الهی است. الله نور السماوات و الارض. حالا کلمات بزرگان و مفسرین در جای خودش. بعد میفرماید این نور الهی مثلی داره، مثل و نوره، نور الهی مثل نداره ولی تمثل پیدا کرده، مثلی داره. مثل نور الهی در مقام تشبیه مثل یک چراغدانه که مشکاته. مشکات میدونید اون روزنه‌ای بوده که در دیوارها در قدیم ایجاد میکردن و بعد چراغهای مثل نفتی و روغنی رو در اون روزنه قرار میدادن که در معرض باد و نسیم و اینها نباشه. اون روزنه رو، اون جای چراغ رو بهش میگفتن مشکات. کمشکات فیها مصباح، مثل نور مثل مشکاتی است. مثل نورهی که اون مثل نور رو اگه بخوایم تشبیه کنیم، مثل نور مثل مشکاتی است که در اون مشکات، در اون چراغدان چراغی قرار داده شده. المصباح فی زجاجه، به این مصباح و چراغ رو هم درون یک حباب بلورینی قرار دادن که حالا در چراغ‌ها بوده دیگه، که کارهایی از اون حباب بلورین هم می آمده دیگه، هم نور رو حفظ میکرده هم منعکس میکرده و همساره. می فرماید خود این زجاجه از زجاجه تو که انها کوکبون دوری، اینطور نیست که زجاجهی که روی این مصباح قرار گرفته یک چراغ بی، یک شیشه بی نور باشه، هم زجاجه است هم کوکب دوریه، خودش یک ستاره درخشان و منوره. اینطور نیست که فقط یک شیشه ایست که بر روی این مصباح قرار داده شده، اون ظرف محافظ، اون فضایی که این چراغ در او قرار داده شده، اون فضای عرض کنم زجاجه خودش که انها کوکبون دوری. بعد می فرماید این چراغ یوقد من شجرت مبارکت زیتونه، شعله ور می شود از یک درخت مبارک زیتونه، که انه از روغن این درخت هست دیگه، اون روغنی که در این چراغ ریخته میشه و نور این چراغ به او برمیگرده و از او شعله ور میشه، اون درخت هست که داره جاری میشه در این چراغدان و در این چراغ و تبدیل به نور میشه، پوست که داره در نهایت منتهی به نور میشه، این یک درخت مبارکه زیتونه است که لا شرقیته ولا غربیته، شرقی و غربی نیست. که حالا مثلا بعضی گفتن شاید میخواد بگه درخت زیتونی که در وسط باغ هست که در شرق و غرب نیست، دائما آفتابگیره، لذا مثلا زیتونش بهتره، تشبیه از این نظره، ولی آیه دقیق تر از این حرف هست. یکاز زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، اونقدر این زیتون این درخت آماده برای نور دادن هست که نزدیک است که هنوز شعله آتش برخورده به این زیتون نکرده، از خودش نور و تابش شعاع نور داشته باشه. یکاد و زیتوها یوزی ولو لم تمسس و نار. بعد می فرماید نورون علا نور، این جریان مشکات انوار الهی نوریست بر فراز نور دیگر. و یهد الله لنورهی من یشا، خدای متعال هر کسی رو که بخواهد به سوی نور خود، که اینجا نور می دونید اضافه به ضمیر قائب پیدا کرده، اشاره به مقام غیب دیگه، اینجوری فهم بودن، یهد الله نورهی من یشا، خدای متعال هر کی رو بخواهد به سمت نور خود هدایت میکند. و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شیء علیم. این مثال ها برای فهم مردمه و از علم الهی هم ناشی میشه دیگه. فی بیوت، این نور در خانه هایی تنزل پیدا کرده که اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، اجازه رفعت به اون خانه ها داده شده و اجازه داده شده که ذکر الهی در اون خانه ها برقرار باشه. یسبح له فیها بالغدو و الاصال، در هر صبحگاهان و شامگاهان رجالی هستن در این خانه ها که خدا رو تسبیح میکنن، در توصیف اون رجال رو میکنه. لا تولی هم تجارتن برای به ذکر الله، که رجال دیگه، این رجالون برای تعظیم دیگه، رجال. یسبح له فیها بالغدو و الاصال رجال، لا تولی هم تجارتن و لا بیان من ذکر الله. این یک آیه است که آیه نوره. آیه بعدم میفرماد او که ظلمات مثل تاریکی های در یک دریای خروشان، دریای عمیقی که یغشاه و موجون، موجی او رو پوشانده، من فوقهی موج، در فراز اون موجی که پوشانده روی دریا رو موج دیگری است، من فوقهی سحاب، از برای او هم یک ابری است، ظلماتون بعضها فوق بعض. این فضا فضای ظلمت بر روی ظلمته، به طوری که اذا اخرج یده، اگر کسی در عمق این ظلمات گرفتار شده باشه، وقتی دست خود رو بیرون می آورد، لم یکد یراها، اصلا امکان دیدنش براش نیست. و من لم یه اصلا نزدیک به دیدن هم نیست، خیلی فاصله داره. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. حالا این دوتا آیه رو عرض کردم، بزرگان مفسرین خیلی تلاش کردن که معنا کنن. من به عنوان پایان بحثم فقط یکی روایتی رو که در کافی شریف نقل کرده میخونم، این روایت رو ترجمه و توضیحش بمونه، بقیه روایات هم انشالله جلسه بعد ببینیم با هم دیگه معنا بشه. فقط برای اینکه ورود به این آیه شده باشه، من این روایت رو میخونم خدمت شما. روایت در کافی شریف در همون باب ان علیهم السلام نور الله عز و جل هست. هر دو آیه رو معنا کرده. فرمود الله نور السماوات و الارض مثل نورهی که مشکات، فرمود خدای متعال نور آسمان و زمین مثل نور او. این مثل رو در روایت توحید سلوک که بعدن ایشاله میکنیم، فرمود مثل نورهی قال محمد صلی الله علیه و آله، مثل نور خود وجود مقدس حضرتن. عنایت فرمودین که ایشون مثل نور خدا و تمثل نور الهی در همه عوالمه. این نور رو توضیح میده، این نور مثل یه چراغدانه. اگر بخوام این نور، خود این مثل رو، خود این وجود مقدس رو تشبیه کنیم، خود این وجود مقدس مثل یه چراغدانه. در روایت توحید صدوق باز داره مشکات صدر محمد صلی الله علیه و آله، اون صدری است که چراغ درش روشن شده. اگر حضرت رو بخوایم تشبیه کنیم، صدرشون مثل یک چراغدانه، در این صدر چراغی است، فرمود چراغ نور علم و نبوته. حالا اون روایت بذارید کنار روایت کافی، فرمود مشکات فاطمه علیه السلام هست. اینا فرمودیم که کنده او صدر نبی اکرم دیگه، ظرف انوار الهی در قلب نبی اکرم وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله، روحی التی بین جنبه فیها مصباح. فرمود این مصباح اول امام حسن، مصباح دوم حسین علیه السلام، زجاجه باز دوباره فرمود خود وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها، هم مشکات انواره، هم چراغدانه، هم حباب این چراغه. عنایت فرمودی هم ظرف انوار معصومینه، که انوار معصومین سلل تنها انوار الائمه، از این وجود مقدس ساطع شده دیگه. هم ظرف انوار معصومین، معنای لیلۃ القدر بودنشون هم همینه دیگه، ظرف نزول نور ائمه در عالم دنیا، که ائمه حقیقت کتاب هستن دیگه. فرمود هم مشکات، اینا همه تشبیه نبی اکرم است، همه اینها وجود مقدس نبی اکرم رو داره توضیح میده، که وجود مقدس نبی اکرم مثل یه چراغدان نیست، همون چراغدان صدر نبی اکرم یا فاطمه زهرا سلام الله علیها، درش چراغی است، چراغ دومی است، ذهباب و از کنم زجاجه است. این زجاجه هم باز وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها است، که کوکب دری بین نساء اهل دنیا، بین همه نساء اون وجود مقدسی که میتونه ظرف تنزل این انوار و محافظه این انوار باشه، وجود مقدس فاطمه زهرا است.
که این انوار رو میشه در درون این حقیقت تنزل بدید. لذا در روایتی که وجود مقدس فاطمه زهرا رو تفسیر میکنه فرمود اخرج منها انوار ائمتی، اون حقیقتی که میشه انوار ائمه رو در اون وجود مقدس تو عالم دنیا تنزل بده، این وجود هست. بل یو قدم شجرت مبارکت زیتونه، این شجره مبارکه به جناب ابراهیم علیه السلام تشبیه شده که لا شرقیت ولا غربیه، فهمود لا یهودیت ولا ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی یا بل کان حنیفا مسلما، لا شرقیه لا غربیه یعنی هیچ انحرافی درش نیست، توحید محضه. همه این انوار برمیگرده به اون درخت توحید. البته حالا باید توضیح داد که خود ابراهیم خلیل هم در واقع در خوب که دقت بشه از فروع نبی اکرمه، حالا اونو فعلا اینجا نمیخوایم بحثشو بکنیم. این وجود مقدس اون شجره توحیدی است که هیچ شرقیه و غربیه درش نیست. یکاد زیتها یزید، زیتها یزید یعنی یکاد العلم یتفجر منها، اون حقیقت علم و نور علمی که در این چراغدان هست طلوع ممکنه پیدا بکنه، جلوه بکنه، ولو تعلم تمسس نار، هنوز شعله نار به اون نرسیده. که حالا اینو بعد معنا کرد که این یعنی چی، این چراغ قبل از اینکه شعله نار بهش برسه نورش ساطع میشه. حالا اون نار چیه؟ نار محبته. اونا بمونه نورون علا نور، امام منها بعد امام، امامی از این ائمه بعد از امام. پس انوار متراکم حضرات معصومین هستن که نورون علا نور. یهد الله لنوره من یشا، یعنی یهد الله للائمه من یشا، این یک آیه. اما او کظلماتن، حالا اینم یه مقدار معنا کردنش سخت هم هست، او کظلماتن الاول و صاحبه، شاید اینجوری بشه این روایت خون، جور دیگه هم میشه خون، او کظلماتن الاول و صاحبه، یخشاه و موج از ثالث، من فوقهی موج من فوقهی سحاب، ظلماتن از ثانی، بعضها فوق بعض، ماویه لعنه الله به فتنه بنی امیه. این اجمالش تو این شرایط ظلمتی که اینا، پس یک طرف جریان نوره چراغدان الهیست و انوار هدایت، یک طرف هم ظلماته که میشه جریان سقیفه و بنی امیه. اذا اخرج یده، یعنی اذا اخرج یده المؤمن فی ظلمت فتنه لم یکر یراها، یعنی از خود به امکانات خودش هم مؤمن تو فضای ظلمت اینا غافل میشه، نمیدونه همه امکانات خودش رو بشناسه و استفاده کنه. و من لم یجعل الله له نورا، در این شرایط یعنی امام هم من ولد فاطمه، اگر تو عالم دنیا به امام کسی راه پیدا نکرد فما له من نور، ای امام یوم القیامه، دیگه الالعبد باید در تاریکی به ظلمت این اصحاب بمونه. این ظلمات اگر کسی به نور امام نرسه نور دیگری نداره، و اگر به نور امام نرسه نه فقط این ظلمات در دنیا با اوست، در عالم آخرت هم با اوست. لذا آیه مصور مبارکه حدید هم همینجوری معنا میشه که یوم تر المنافقین و المنافقات، یوم یقول المنافقون و المنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. قبلش اینه یوم تر المؤمنین و المؤمنات یس آنورهم بین ایدیهم و به ایمان، فرمود نورهم امامهم. اما منافقین که در ظلمتن میگن شما اجازه بدید از نورتون استفاده کنیم، میگن از دنیا بعد استفاده میکردید. این همینه، و من لم یجعل الله له نورا، ای امامن کسی که در ظلمت اینها قرار گرفت به نور امام نرسید، فما له من نور، ای امام فی یوم القیامه. خب این یک آیه بود. حالا انشاءالله باز هم بعضی از آیاتی که راجع به نور و ظلمته بخونیم، ترجمه کنیم انشاءالله. خود این روایات ذیل این آیه رو ببینید کمک میکنه به فهم این آیه انشاءالله. برای سلامتی امام زمان علیه السلام صلوات بفرست. خواهی میکنم من امشب چون جلسه ای دارم بعد برم، انشاءالله هفته آینده رو میفتریم برای پاسخ به سوالات سروران. اگر بعد فرصتی شد بحث رو ادامه میدیم انشاءالله. بله این حدیث از کلمه حدیث که خوندم در کافی شریف است، بابا اندلعی ملعی مسلم نور الله عز و جل در اون باب هست. البته من از تفسیر برهان میخوندم زیل آیه آیات روایات زیل آیه نور رو اگر در تفسیر برهان ملاحظه بفرمایید جمع بندی باید بشه، این مقدارم سخته. باز هم برای سلامتی امام زمان علیه السلام صلوات بفرستیم.